بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. و یمکن الفرق بین الخیار المتوقف علی حضور الزمان و المتوقف علی شیء آخر که تأخیر و رؤیت علی خلاف الوصف لأن ثبوت الحق فی الاول معلوم و این لم یحضر زمانو به خلاف ثانی و لذا لم یقل احد بالمنع من التصرف فی احد من العوضین قبل قبض الاخر من جهت کون العقد فی معرض الانفساخ به تلف ما لم یقبض و سیجی او ما یظهر منه قوت هذا التفصیل و علی کل حالن فالخيار المتوقف تنجزه فعلا على ظهور امر كالغبن والعيب والرؤيه على خلاف الوصف غير مانع من التصرف بلا خلاف ظاهرا فرعان الاول لو منع عن التصرف المتلف في زمان الخيار فهل یمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذی الخیار من العین کوطی الامت فی زمان الخیار بناء علی ان الاستیلاد مانع من رد العین بالخیار قولان للمانعین اکثرهم علی الجواز کل علامت فی القواعد و شارح فی جامع المقاصد و حکی عن المبسوط والغنیت والخلاف لکن لا یلائم ذلک القول به توقف الملک علی انقضاء الخیار کما اعترف به فی الایضاح و لذا حمل فی الدروس تجویز الشیخ الواتی علی ما اذا خص الخیار بالواتی لکن قیل ان عبارت المبسوط لا تقبل ذلک و ظاهر المحجی عن التذکرت و ظاهر الدروس المنع عن ذلک. بحث بر سر این بود که در زمان خیار برای غیر ذل خیار تصرفات ناقله را خیلی از فقها گفتند جایز نیست. شیخ فرمودن اگر ما قائل به عدم جواز شدیم آیا می توانیم بین اقسام خیار فرق بگذاریم؟ بگیم این عدم جواز مربوط به هر خیاری نیست بلکه مربوط به اون خیارهایی است که از همون زمان اول خیار وجود داشته باشه و خیار متحقق باشه، مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان که از همون هینی که عقد انجام شد خیار هم ثابته. در این طور خیارها گفتن تصرف جایز نیست. اما اگر خیار منجز نبود، الان محقق الوجود نبود بلکه معلق بود، ممکنه بعدن بیاد ممکنه بعدن نیاد. حالا هم که معلق شد ممکن است معلق بر سبب باشه، ممکن است معلق بر شرط باشه، که فرق بین شرط و سبب این است که سبب به امری میگیم که اگر محقق شد مسبب هم بعدش محقق میشه، اما شرط اینطور نیست، ممکنه مانعی بیاد و جلو مشروط را بگیره. حالا می‌فرمایند که چه معلق بر سبب باشه و چه معلق بر شرط باشد در مسئله دو قول بود. بعضی گفته بودند باز هم تصرف جایز نیست، چون خود خیار که مدخلیتی نداره. بالاخره این معامله در معرض تزلزله. اگر یک روز دیگر، دو روز دیگر، سه روز دیگر خیار سببش محقق شد یا شرطش محقق شد، ذوالخیار میتواند حق خودش را به کار ببره. پس من غیر ذوالخیار باید فکر فردای اون باشم و از حالا تصرف من جایز نیست. این یک وجه بود. ممکن هم هست بگیم تصرف جایزه. چرا تصرف جایز است؟ چون من مشتری مالک هستم. الان هم که خیاری نیست، ملکیت من بر این مال ملکیت مطلقه. ملکیت مطلق که شد، پس من حق هر تصرفی دارم و چیزی که مانع بود وجود بالفعل خیار بود. الان هم که بالفعل خیار وجود نداره، پس مقتضی که عقد باشد موجوده، مانع هم که خیار باشد مفقوده. بنابراین تصرف غیر ذوالخیار در اون عین تصرف جایزه و ممنوع نیست. شیخ میگن ممکن است بین این خیارهای معلق فرق بگذاریم. بین اون خیارهایی که محقق الوقوع هست و بین اون خیارهایی که ممکن الوقوع و ممکن اللاوقوعه. اگر خیار را از اول معلق بر زمان کردن و گفتن بعد از یک ماه خیار هست، یک ماه بعد قطعا وجود پیدا میکنه، پس از حالا هم خیار وجود داره. اگر خیار معلق بر زمان باشد بگوییم تصرف جایز نیست. اما اگر خیار معلق بر زمان نباشد، معلق بر امری باشد که نمیدانیم اون امر سیتحقق اولا، مثلا عرض می شود که بنده گفتم شما باید پول کتاب را سه روزه بدید، تا سه روز شما میتونید تأخیر بیاندازید. حالا نمیدانم آیا بعد از سه روز هم شما در دادن ثمن مماطله میکنید، پس برای من خیار تأخیر هست، یا به موعد میپردازید تا برای من خیار نباشه. پس اینجا الان خیار معلق بر امری شده است که یمکن ان یتحقق و یمکن ان لا یتحقق. اینجا را بیاییم بگیم که مثلا عرض که تصرف جایزه. البته اینجا هم در مسئله دو قوله. بعضی باز گفته ان تصرف جایز نیست، برای این که علا ای حالن این معامله در معرض از بین رفتنه. بعضی ها گفتن نه، تصرف جایزه. چرا تصرف جایزه؟ چون چیزی که نمیدانی محقق می شود یا نمی شود، از کجا شما بنای بر تحققش میگذارید؟ خب از اون طرف بنای بر عدم تحققش بگذارید دیگه. پس بیاییم بین تعلیق ها فرق بگذاریم، بگیم اگر خیار معلق بر امر قطعی الحصول شد، اینجا تصرف جایز نیست. اما اگر خیار معلق بر امری شد که یمکن ان یحصل و یمکن ان لا یحصل، اینجا را بگیم تصرف عرض کنم که جایزه. این خلاصه حرف مرحوم شیخ در اینجا. دو فرع دیگر را مرحوم شیخ اینجا تنبه میدن. فرع اول این که اگر بایع و مشتری هر دو از تصرفات متلف در زمان خیار منع شدن، بنده کتاب را به شما فروختن در مقابل عبا، شما هم عبا را به من دادی، منتها برای این معامله ما 10 روز خیار گذاشتیم. حالا چه خیار برای بایع باشه چه خیار برای مشتری، یا هر دو فرقی نمی کنه. اما در ضمن عقد شرط کردیم که تا زمانی که خیار هست شما حق اتلاف این عین را ندارید، نمی توانید اتلافش بکنید، شاید معامله به هم بخوره. اگر همچه شرطی کردن، خب آیا این آقایی که شرط علیه عدم الاتلاف آیا می تواند تصرفاتی که کل اتلاف هست و در معرض اتلاف هست آیا اون تصرفات را می تواند انجام بدهد یا نه؟ کنیزی را خریده، کنیزا نمیتونه بفروشه، نمیتونه آزاد بکنه، برای این که فروش و آزاد کردن اتلافه. اما آیا میتواند کنیز را وفیش بکند یا نه؟ این وف کردن دو احتمال داره. احتمال اول این که بعد الوف کنیز ام ولد بشه، یک احتمالم این که ام ولد نشه. چون احتمال هست این کنیز ام ولد بشود، پس این تصرف کنیز را در معرض اتلاف قرار داده. یعنی اگر واقعا این کنیز ام ولد شد، دیگه صاحب کنیز نمیتواند فسخ بکنه و باید صبر کند و همون به پول خودش قناعت کنه یا عوض و بدل این کنیز را بگیره. عرض کنم که آیا همچه تصرفی جایز هست یا جایز نیست؟ می‌فرمایند همون آقایونی که تصرف در زمان خیار را جایز نمی‌دانستند، همون آقایون اینجا اختلاف کردند. بعضی میگن این تصرف جایزه، بعضی میگن این تصرف جایز نیست، و هر کدام هم برای مدعای خودشون دلیلی آوردن. کسانی که میگن این تصرف جایز هست، میگن برای این که اتلاف نمیخواد بکنه. حالا که اتلاف نخواست بکنه و از اون طرف هم ملکشه، لازمه ملکش این است که از ملکش انتفاع ببره، شایدم در معرض تلف واقع نشه، بنابر این تصرف عرض کنم که جایز. یک عده هم میگن نه، تصرف جایز نیست. چرا تصرف جایز نیست؟ برای این که اگر آمد و استیلات شد و طرف خواست از حق خودش استفاده بکند، آیا این عمل باعث تضییع حق غیر میشود یا نمیشود؟ باعث تضییع حق غیر میشه. چون باعث تضییع حق غیر میشود، به این جهت بیاییم بگیم این تصرف چیه؟ این تصرف جایز نیست. دقت فرمودید. شیخ میگن یک اشکال دیگر به این آقایون هست، و اون اشکال این که خیلی از کسانی که اونجا مانع بودن، مثل مرحوم شیخ طوسی و مثل مرحوم ابن سعید صاحب جامع، اگر یادتون باشد اینها چرا گفتن تصرفات در زمان خیار جایز نیست؟ یادتون هست؟ چون گفتن ملکیت کی میاد؟ بعد از انقضاء خیار میاد دیگه. وقت ما چجور بیایم بگیم تصرف جایزه، در حالی که یمکن که این که زمان خیار که هنوز منقضی نشده، و وقتی زمان خیار منقضی نشد کنیز ملک این آقا نیست، و وقتی ملک این آقا نبود چطور وطیش جایزه ولو استیلاد هم نشه؟ ولذا مرحوم دروز خواسته از حرف شیخ را توجیه بکنه، گفته از این که شیخ فرموده از در زمان خیار می شود کنیز را وطی بکنه، منظور جایی است که ذوالخیار خودش الان مالک جدید کنیز باشه، یعنی کنیز را به عنوان ثمن گرفته و برای بایع ما خیار داریم، پس ذوالخیار میخواد در این کنیز تصرف بکنه. یا این حرف را بزنیم یا بگوییم که نه، این که شیخ فرموده است می شود در زمان خیار وقف کرد، مراد جایی است که مشتری از صاحب کنیز اجازه وقف را گرفته باشه، یا حملش بکنیم علی اجازت الوقف، یا حملش بکنیم بر جایی که واتی خودش صاحب الخیاره. بنابراین اینجا دیگه حقی پامال نمیشه و حقی از بین نمیره. میفرماین حرف این مرحوم دروس هیچ مؤیدی نداره برای این که ما وقتی به حرف شیخ در مبسوط مراجعه میکنیم قابل یک همچه حملی نیست. شیخ به طور اطلاق فتوا داده ان که وطی کنیز در زمانی که برای بایع الکنیز خیار هست و برای مشتری خیار نیست، وطی همچه کنیزی عرض کنم که جایزه. حالا این چند خط رو عنایت بکنیم. و یمکن الفرق، ممکن هست فرق بگذاریم بین الخیار المتوقف علی حضور زمان، بین خیاری که معلق بر زمانه، گفته از دو روز دیگر خیار داشته باشم، و بین اون خیاری که المتوقف علی شیء آخر، که متوقف بر چیز دیگری باشد، متوقف بر زمان نباشه. چت تأخیر، مثل خیار تأخیر، که خیار تأخیر متوقف بر زمان نیست، بلکه مشروط است به این که طرف در اون زمان معین ثمن را نپرداخته باشه. و مثل خیار رؤیت، بنده جنسی را سابقا دیده بودم، الان طرف آمده است اوصاف را بر من گفته که همون اوصافه، بنده میخرم و بعد از آنی که خریدم میبینم برخلاف وصف از کار در آمد، پس برای من خیار رؤیت یا خیار تخلف وصف، هم بهش میگیم خیار رؤیت هم میگیم خیار تخلف وصف و توصیف. و مثل خیار رؤیت علی خلاف الوصف، رؤیت برخلاف توصیفی که شده بود. اینها البته ممکنه واقع بشه، ممکنه واقع نشه. لأن ثبوت الحق، در اولی بگیم خیار که هست تصرف جایز نیست، لأن ثبوت الحق معلومون، میدونیم خیار هست ولو هنوز زمانش نرسیده باشه، و ان لم یحضر زمانو، به خلاف ثانی، اما اگر معلق بر رؤیت و تأخیر و امثال اینها باشد ممکنه واقع بشه، ممکنه واقع نشه. ولذا چون ممکن است واقع بشود و ممکن است واقع نشه، پس تصرف غیر ذلخیار جایزه. ولذا لم یقل احدون، هیچ فقیهی قائل نشده است بالمنع من التصرف، به این که ما ممنوع از تصرف باشیم، فی احد من العوضین مع عدم قبض الاخر. بنده کتاب را از شما خریدم، در مقابل این عرشبت که عبای شما، و کتاب را به شما تحویل دادم، اما شما هنوز عبا را به من تحویل ندادید. شما که کتاب را گرفته اید گفتن که میتونید تو کتاب تصرف بکنید، در حالی که اگر عبا را به من تحویل نداده، عبا تلف شد، معامله خود به خود چه میشه؟ منفسخ میشه، باطل میشه. پس ولو این معامله در معرض انفساخه و در معرض باطل شدن هست، اما با اگر در معرض اتلافه، بنابراین احتمال هم هست که باطل نشه. اونجا گفته ان تصرفات جایزه، اینجا هم عین اونجا. ولذا لم یقل احدون، کسی از فقها قائل نشده است بالمنع من التصرف، به این که تصرف ممنوع باشد، فی احد العوضین، در احد العوضینی که تحویل گرفته است قبل قبض الاخر، قبل از آنی که اون دیگر را به قبض طرف بدهد و تحویل بدهد، در تحویل گرفته گفتن اگر تصرف کرد تصرفش جایزه. چرا گفتن اشکال نداره؟ مگه ممکنه اشکال داشته باشه؟ بله ممکنه اشکال داشته باشد، من جهت کون العقد فی معرض الانفساخ، عقد در معرض باطل شدن است دیگه. کی عقد باطل میشه؟ به تلف مالم یقبض، یقبض چیزی را که به قبض طرف نداد قبل القبض، اگر تلف شد معامله میشود چی؟ باطل میشود دیگه. اما در این حالی که این طوریست گفتن تصرف جایزه. و سیجی او و انشالله بر شما ثابت خواهیم کرد، ما یظهر منه قوت و حاضر تفصیل، که بین شرایط بین خیارها فرق بگذاریم. خیار معلق بر امر محقق الوقوع تصرف در اون زمان جایز نیست، اما خیار معلق بر امر ممکن الوقوع تصرف غیر ذل خیار جایزه. و سیجی او ما یظهر منه قوت و حاضر تفصیل. و علا کل حالن، در هر حال من شیخ با اون تتبع عجیبی که دارم، من شیخ نتوانستم پیدا بکنم که اگر خیار متوقف بر امری شد، ما بیاییم بگیم که تصرف در زمان خیار برای غیر ذل خیار چی باشه؟ جایز نباشه. و علا کل حالن فالخیار المتوقف و تنجزه، خیاری که تنجز و فعلیتش متوقف است علا ظهور امرن، بر ظهور امری، ولو اون امر از قدیم هم مقدماتش بوده، کل قبن و العین و العیب و رؤیت علا خلاف الوصف، این خیار معلق غیر مانع من التصرف، این مانع از تصرف نیست بلا خلاف ظاهرا، فقط یک جاش مانعه و اون کجا؟ جایی که معلق بر مثل زمان باشه. فرعانه الاول لو منع عن التصرف، اگر بایع و مشتری از تصرف منع شدن، چه تصرفی؟ عن التصرف المتلف، در چه زمانی منع شدن؟ در زمانی که خیار برای احدهما هست، فی زمان الخیار. فهل یمنع عن تصرف المعرض لفوات حق ذل خیار، آیا اون تصرفی هم که حق ذل خیار را در معرض فوت قرار میده، ممکنه فوت بشه ممکنه فوت نشه، چون اگر وعد کرد یا استیلات میشه یا نمیشه، اگر استیلات نشد که حقی پامال نمیشه، چه وقت حق پامال میشه؟ وقتی استیلات بشه. اون تصرفی که در معرض فوات حق ذل خیار قرار میدهد، من العین کوتی الامت فی زمان الخیار، بناءً على ان الاستيلاء مانع من رد العين بالخيار، آیا این تصرفات این طوری جایز هست یا جایز نیست؟ قولان للمانع، این همون آقایونی که میگفتن تصرف در زمان خیار جایز نیست، اینجا اختلاف دارن. بعضی میگن این تصرف جایزه، بعضی میگن این تصرف جایز نیست. قولان برای مخالفین در مسئله قبل، اکثرهم علی الجواز، اکثر کسانی که اونجا مانع بودن اینجا چی هستن؟ مجوزی هستند، اکثرهم علل جواز، مثل علامه در قواعد، جامع المقاصد در شرح قواعد، مثل شیخ در مبسوط، مثل ابن زهره در غنیه، مثل شیخ در خلاف. خب از فتوای اینها استفاده می کنیم که تصرف جایزه. منتها یک اشکال هست و اون اشکال اینه که اگر یادتون باشد شیخ در خلاف فرمودن شرط ملکیت چند چیز است؟ العلماء دو چیز، یکی عقد، یکی انقضاء الخیار. پس تا خیار منقضی نشده مشتری مالک نیست، چجور میتونه وعطی بکنه؟ دقت فرمودید، عرشبت که نه لکن بله بناءن لکن لا یلائم ذلک، این حرف مناسب نیست با قول به توقف الملکه علی انقضاء الخیار که بگیم ملکیت موقوف است به انقضاء خیار. کما اعترف بهی فی الایضاح، که فخر در ایضاح به همین معنا اعتراف فرموده بود و به علامه میخواست نسبت بده. ولذا حمل فی الدروس، ولذا مرحوم شهید در دروس این فتوای شیخ به جواز رو حمل کرده. حمل فی الدروسه تجویز شیخ الوت، این که شیخ وطی را تجویز فرموده است، حمل کرده علاما ازا خسل خیارو بلواتی، به این که خیار مال واتی باشه. مشتری کنیز واتیست و خیار هم مال واتیست در اون مالی که به عنوان سمن داده. پس از اول خیار برای کی جعل شده؟ از اول خیار برای مشتری جعل شده، نه برای بایه. چرا؟ بله؟ خیلی خوب، همین دیگه. خب هم یا وقتی از گره، خب ایشون هم جایی که معلوم هست با دیگه گفته دیگه، اگه من نبود که نمیگفت که، یه جایی که قطعا مسلمن جایز هست. خب برای اینکه میخواد بگه که فتوای ایشون خلاصه ما درستش بکنیم، حالا میگه تازه فتوای ایشون آبی از این حمله. حالا یه قرارش مدقت بفرمایید. عرض میشود که و یا از یا این طور جواب بدیم یا این طور حمل کنیم، یا حمل کنیم عرض می شود که لکن قیل بله فت دروسه تجویز از شیخه علاما ازا خصه این آقای واتی به خیار، یا این که با اذن او این کار صورت گرفته باشه. لکن قیل ان عبارت المبسوط لا تقبل ازاله، مبسوط میگه که در زمان خیار تصرف وطی جایز است، یعنی برای غیر ذل خیار جایزه، برای اینکه برای ذل خیار که به قول شما از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت، این که نمیشه که. پس مراد این است که وطی غیر ذل خیاره و میخواد تصرف بکنه. و ظاهر المحکی یعنی تذکره و ظاهر الدروس المن، از علامه در تذکره و از شهید اول در دروس استفاده می شود که این تصرف وطیی هم مثل سایر تصرفات جایز نیست، مثل اتلاف جایز نیست. المنع عن ذلک لکون الوطیه معرضن لفوات حق ذلخیار من العین، برای این که وطی این کنیز را در معرض فوات قرار میده دیگه، یعنی اگر استیلات شد ذلخیار میتوند از حقش استفاده کند یا نمیتوند استفاده کند؟ قطعا نمیتوند استفاده کند. این فرع اول. الثانی، هل یجوز اجاره العین فی زمان الخیار بدون اذن ذلخیار؟ بنده خانه را از شما خریدم، شما برای خودتون یک ماه حق فسخ گذاشتید، من میتونم تو خونه بنشینم، استفاده خانه و انتفاع از خانه بر من جایزه، اما میتونم این خانه رو 5 ساله به غیر اجاره بدم؟ شما 1 ماه خیار دارید. آیا اجاره دادن من 5 سال این خانه را جایز هست یا جایز نیست؟ قضیه قال که بله جایزه. چرا؟ برای این که بنده که این خانه را خریدم آیا مالک این خانه هستم یا نیستم؟ چه مالکیتی من دارم؟ مالکیت مطلق دارم یا مالکیت موقت؟ مطلق. و یکی از آثار و احکام مالکیت مطلق این است که الان به حسب ظاهر کل منافع مال منه، پس وقتی کل منافع مال من شد بنده میخوام این منفعت را دائما به غیر بگذارم. چه عیبی داره؟ دقت کردید؟ منتها اون آقا وقتی فهمید یا باید دندان سر جگر بگذاره و این خانه را مصلوب المنفعت تا آخر زمان اجاره صبر کند یا از خیارش استفاده نکنه. این یک قول. یک قول این که نه، این حرف درستی نیست، واقعا اینجا باعث تضییع حقه. عرض کنم که بالاخره چیزی که یمکن ان یقع طرف در محضور، این رو بگیم جایز نیست و بهترین راه اینه بره پیش آقای فروشنده اجازه میدید من خانه رو به غیر اجاره بدم یا نه، اگر اجازه داد بگیم اجاره صحیحه، اگر اجازه نداد بگیم اجاره صحیح نیست. خب آیا میتونیم اجاره اینجا را مثل وقف حساب بکنیم یا اجاره مثل وقف نیست؟ کتاب را وقف کردن برای این خانواده یا خانه وقف اولاد بود، بنده ارشد اولاد و اکبر اولاد بودن، خانه رو 5 ساله به آقای دادم اجاره، شب رفتم خانه و سکته کردم و مردم، این اجاره چجوریه؟ تا وقتی زنده بودم اجاره درسته، از بعد از مرگ من اجاره چیه؟ اجاره که علم یکون شیعن مذکورا. اینجا همین حرف رو بزنیم، بگیم تا وقت اون آقا فسخ نکرده عقد اجاره سر جای خودش، اما همچه که فسخ کرد اجاره خود به خود چه بشه؟ باطل بشه. میگن قیاس اینجا به باب وقت قیاس محل فارغه، برای اینکه در وقت اصلا مالکیت من برای بعد از مرگ منم استعداد داره؟ ها؟ مالکیت من تا زمان حیات منه، حق انتفاع من تا زمان حیات منه، ولذا نمیتونستم این را به غیر بفروشم، نمیتونستم هبه به غیر بکنم، منافعش را میتوانستم به غیر منتقل بکنم، در حالی که کتابی که داشتم حق فروش داشتم، حق صلح داشتم، حق هبه داشتم، حق وقف داشتم. پس فرق است بین این که کسی مالک چیزی باشد علل اطلاق یا مالکیت داشته باشد تا وقتی که زنده هست، و ورثه هم از این کتابا نمیخوان تحویل بگیرن، شرع مقدس اینجور حب کرده گفته تا این آقا نفسش میرد و میاد نسبت به این کتاب حق دخالت داره، بعد از او دیگه حق دخالت نداره. پس ما بیاییم فرق بگیم اینجا هم عین وقف است، این قیاس قیاس معل فارقه. حالا یه انقلتی هست که در این انقلت بیاییم بگیم اگر ما شک در مقتضی کردیم اینجا تصرف باطل، اما اگر شک در رافع کردیم اینجا تصرف جایز. ببینیم آیا میرسیم یا نه. از ثانی، هل یجوز اجارت العین فی زمان الخیار ولو خیلی مدتش هم زیادتر بدون اذن ذل خیار؟ فیه وجهان، من کونهی ملک الله، این ملک آقای خریداره، پس جایز، و میتونیم بگیم جایز نیست، و من ابطال حازت تصرف تسلط الفاسخ على اخذ العین، این تصرف باطل می کند حق فاسخ را بر اخذ العین، باید این را مصلوب المنفع اخذ بکنه و این حق این آقا از بین می رود. پس چون باعث از بین رفتن حقه، تصرف جایز نیست. از الفرضو استحقاق المستاجر، زیرا که فرض اینه که مستاجر حق پیدا می کند لتسلمه، به این که خانه رو تحویل بگیره، لعجل استیفاء منفعته، برای انتفاع از خانه. بنابراین وقتی به تحویل آقای مستأجر داد، حق ذوالخیار پامال میشه. اما ولو آجره من ذوالخیار، اگر به خود ذوالخیار خانه رو اجاره بده یا با اذن ذوالخیار خانه رو اجازه بدهد، ففسخه، بعدن ذوالخیار فسخ بکند، لم یبطل الاجاره، عقد اجاره همچه جایی باطل نمی شود. چرا؟ لأن المشتری، برای این که مشتری ملک العینه فی مدت الاجاره، ملک العینه ملکیتا مطلقه، مالک عین شد به ملکیت مطلق، نه ملکیت موقت، مالک است به ملکیت مطلق. مستعدتا للدوام، این ملکیت قابل ادامه نیست تا آخر، قابل ادامه هم هست، فقط فسخ رافعه، میاد این را از میان بر میداره، و الا این ملکیت قابل ادامه هست دیگه. مستعدتا و قابلتا للدوام و من تمام هاز الملک و بله و من نماء هاز الملک، و یکی از نماعات ملکی که مستعد برای دوام هست، و من نماء هاز الملک المنفعت الدائمه، منافع دائمه الان مال این آقای مشتری هست دیگه. فاذا استوفا المشتری، اگر این منافع دائمه رو مشتری استیفا کرد، چجوری استیفا کرد؟ بالاجاره، همه را یک جا حساب کرد و اجاره داد 5 ساله 10 ساله، فلا وجه لرجوعها الالفاسخ، چرا منافع مستوفاتی که مال مشتری است برگردد ملک فاسخ بشه؟ نه، ملک همون مشتری بوده، شرعی هم بوده، پس این آقای فاسخ باید از بعد از زمان خیار زمان اجاره فکری بکنه. فلا وجه لرجوع المنفعت دائمت الالفاسخ، بل یعود الملک و الیه، ملک بر می گردد به ملکیت این آقای فاسخ، مسلوب المنفعه، مسلوب المنفعت فی مدت الاجاره، در مدت اجاره مسلوب المنفعت است. کما اذا باعه بعد الاجاره، کما این که خود بنده خانه را به شما میدم اجاره، به این آقا میفروشم. معنای فروش چیه؟ یعنی اون اجاره قبلی باطل است که شما باید بعد از اجاره خونه رو بیاد تحویل بگیرید. بعد اجاره من تا نمیدونستم کلا سرم رفته، بر من خیار هست، بر اون آقای خریدار. کما اذا باع این مال را به غیر در مدت اجاره، کما اذا باعه بعد الاجاره، و ملک اینجا مثل موقوفه هست یا نیست؟ علمای اعلام نیست، اونجا استعداد نداره، اینجا استعداد داره، فسخ مانع و رافع. و لیس الملک هنا، و مالکیت در اینجا، لیس نظیر ملک البطن الاول، مثل مالکیت بطن اول و طبقه اول از موقوف علیه نیست. چرا؟ لأن البطن ثانی، بطن ثانی از این بطن اول ملکا میخواد تلقی کند، یا از شهر میخواد ملکا تلقی کنه؟ از خود شهر تلقی میکنه. اصلا دیگه ملکیت بطن اول تا اون زمان استعداد داشت، از اولم موقت به حیات بود، از اولم مقید به حیات بود دیگه. لأن البطن ثانی لا یتلقا ولا یأخذ الملک من البطن الاول، تا اون وقت بیاییم بگیم باید مسلوب المنفعه بگیرد حتی یتلقاه و مسلوب المنفعه، در حالی که فروشنده خانه رو از کی تلقی میکرد؟ از کی اخذ میکرد؟ خانه رو بعد اجاره فروشنده، خریدار که خانه رو میخواست تحویل بگیره، از فروشنده، و فروشنده قبلا اجاره داده بود و لذا باید صبر کنه تا مدت اجاره چه بشه؟ منقضی بشه. اونجا خریدار تلقی ملک میکرد از فروشنده، اما اینجا بطن دوم تلقی ملک از بطن اول نمیکنه، از کی میکنه؟ از خود شرع مقدس میکنه. حتی این تلقی نمیکند از بطن اول حتی یتلقا اون مال را مسلوب المنفعه، بلکه یتلقا الملکه، عرض شود که من الواقف، از همونی که اول وقف کرده است، للبطن الاول فالملکو ینتهی به انتهاء استعداده. اینجا دیگه استعداد ملک تا زمان حیات من بود، بعد از من دیگه هیچ ملکیتی نیست، پس از اول ملکیت من تا زمان حیات من استعداد داشت. من خیال میکردم 10 سال زنده هستم، من خیال میکردم تو این چراغ 2 لیتر نفت هست و تا ساعتش 7 صبح میسوزه، در حالی که نیم لیتر بیشتر نمو ساعت 11 خاموش شد دیگه. بنابراین قیاس اینجا به اونجا قیاس مع الفارقه. ارشد کل بطن الاول فل ملک و ینتهی، ملک عمدش تمام میشه، فتیلش خاموش میشه به انتهاء استعداده. اما در صورت که ما عرض کردیم استعداد دوام داشت، فقط فاسخ میامد و رفع میکرد. انشالله که روشن شد. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.